خواهد شد. خب بریم سراغ کتاب و بشنویم که دمنه به سلطان چه پاسخ میده. دمنه گفت جز بدین آواز ملک را از وی هیچ ریبتی دیگر آیا بوده است؟
جز بدین آواز ملک را از وی هیچ ریبتی دیگر بوده است؟
نه،
نشاید که ملک بدین موجب مکان خیش خالی گذارد و از وطن مألوف خود هجرت کند.
چه باید کرد؟
گفتن که آفت عقل گزافه‌گویی است و آفت مروت بهتان زدن، آفت دل ضعیف آواز قوی، و در بعضی امثال دلیل است که بهر آواز بلند و جسته قوی التفات نشاید نمود.
میگویی آواز بلند او دلیل بر قدرت او نیست؟
نیست سلطان، همه آنها که بی جربزه هستند و ضعیف صدایشان بسیار بلند است. این را میان اهالی جنگل بسیار دیده ای.
نمیدانستم دمنه، چگونه چنین میگویی؟
برایتان داستانی میگویم تا واقف شوید.
بگو، میشنوم.
آوردن که روباهی در بیشه ای رفت. آنجا تبلی دید پهلوی درختی افکنده شد و هرگاه که باد به آن میخورد شاخه درخت بر تبل میرسید و آوازی سهناک به گوش روباه میرسید.
عجب.
چون روباه زخامت تبل را دید و صدای بلند آوازش را شنید، طمع کرد که به حتم باید این موجودی فربه باشد و گوشت بسیاری دارد. پس سمت تبل یورش برد و آن را درید. چیزی جز یک تکه پوست نصیبش نشد. فهمید که اشتباه کرده است. با خود گفت اکنون دانستم که هر جا جسه زخیمتر و آواز آن بلندتر، منفعت آن کمتر.
بسیار نیکو بود
سلطان. این مثل را آوردم تا ذهن مبارک را روشن کنم که بدین آواز نباید خاطر مبارکت را آشفته کنی، و اگر مرا رخصت دهی بروم و جستجو کنم در کار او تا سلطان را نیز از حقیقت آگاه کنم.
برو دمنه، برو تا بدانی او کیست که جرأت کرده است به قلم رو به ما پا بگذارد.
شیر هرچه اخلاق و عادتهای او را بیشتر آزمود، ثقت او به وفور داشتن و کفایت کیاست و شمول فهم و ازاغت زیادت گشت و هر روز منزلت وی در قبول و اقبال شریفتر و درجت او در احسان و انعام بیشتر می شد تا از جملگی لشکر و کافه نزدیکان درگذشت.
ثابت کردم نباید به او اعتماد می کردم. او روزگار بسیاری در رنج و محنت حکمرانی من زیسته. ممکن است از درگاه من جفایی به او رسیده باشند و او در پی انتقام باشد. نمی بایست پیش از آن که امتحانش کنم چنین کار خطیری را به او می سوادم. تأجیل کردم، اسفا، نباید او را نزد دشمنم می فرستادم. او را محرم اسرار خود دانستم. این دمنه دوراندیش است. آهاری، مدتی دراز بر درگاه من رنجور و محجور بوده است. اگر در دل وی آزاری باقی باشد خیانت می کند و برای من فتنه می سازد. ممکن است دشمنی کند و اسرار من را بر آن موجود آشکار کند. چه کنم؟ آسف. چه کرده ای دمنه؟ آن موجود را دیدی؟
آری سلطان، گاوی دیدم که آواز او به گوش ملک می رسید.
مقدار قوت او چیست؟
غرور و نخوتی و شکوهی در او ندیدم که دلیل بر قدرت او باشد.
با او سخن گفتی؟
آری، من نیز با او چنان سخن گفتم که گویی هم رتبه و دوست من است. او نیز از من تقاضای تعظیم و احترام نداشت و با من با دوستی سخن گفت.
هیبت او تو را هراسناک نکرد؟
نی، از منش و هیبت او ترس به دل من نیفتاد.
این دلیل نمی شود که او را ضعیف به پنداری. شاید بخواهد ما را بفریبد. تا کنون به وزش باد تند نگاه کرده ای دبله؟
آری سلطان، مقصودتان چیست؟
باد سخت گیاهان ضعیف را از جا نمی کند، اما درختان تنومند را می شکند. دمنه، تو از بزرگان نیستی. ممکن است او حقارت تو را دیده باشد.
مگر چنین باشد؟
گاه و رسم بزرگان نیست که زیر دستان را زدم. مهتران هرگز نزد حقیران قدرت نمایی نمی کنم. با هر کس فراخور حال او رفتار می کنم. نکند باز عزم صلح ملخ، نکنن شیر قصد زخم شگاب.
درست است، درست است، من هنوز کسی نیستم. سلطان، هرچه امر کنند همان کنم. اگر فرمان می دهید بروم و او را نزد تو می آورم تا بنده و مطیع و چاکر تو باشد. گاو، مرا سلطان این جنگل شیر فرستاده است تا تو را نزد او ببرم. اگر بیایی به تو امان میدهم، اگر نه.
گفتی سلطان؟
آری، آری، شیر. مرا فرمان داده که اگر همکاری نکنی مقاومت کنی و نزد او نیایی، بالفور به او گزارش کنم که اگر چنین شود برای تو گران تمام می شود.
کیست این شیر؟
ملک سبا.
ملک سبا،
مقاومت نکن که او بسیار قدرتمند است.
اگر به من اطمینان دهی که در امانم، با تو خواهم آمد.
به تو اطمینان میدم که در امانی، در امانی. اکنون راهی شو تا به نزدیک شیر رویم. آرام آرام.
شنزمه، داستان تو را شنیدم و دانستم صاحب تو تو را رها کردی و رفته است. اکنون همینجا نزد ما بمان.
من کمر به خدمت سلطان خواهم بست و هر آنچه از دانش و خرد در اندیشه داشته باشم
حرام
به نزد سلطان پیشکش خواهم نمود.
بماند ای سلطان.
آری، اما تو برای او بگو که در پیشکاران و نزدیکان من کار چگونه است.
آری، روال چنین است که اگر سلطان درباره حادثه‌ای و یا پیش آمدی که نیاز به تصمیم گیری داشته باشند، سلطان تأمل می فرمایند، سپس از مشاورانش راهنمایی می گیرند، سپس از مشورت آنها تدبیری نو می کنند، رأی نهایی می دهند.
امیدوارم که رأی و تدبیر هرچه هست با ماندن من نزد سلطان موافقت کند.
فهمیدی چه گفتم؟
آره.
اما شنیدم تو گاوی، نمی فهمی؟
می فهمم.
بسیار.
چون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو چه ترهیبی و حیلتی به کار می برد و هر ساعت در استفا و اجتبای او می افزاید، دست حسد سرمه بیداری در چشم وی کشید و فروغ خشم آتش غیرت در مفروش او بپراکند تا خواب و قرار از او بشود. دمنه به جایگاهی که شنزبه نزدیک شیر پیدا کرده بود حسادت می کند و کینه شنزبه را به دل می گیرد، چنان که دیگر خواب و قرار نداشته. روزی نزدیک کلیله می رود و می گوید:
ای کلیله، برادر من، تو بگو، بگو من چه اشتباهی کردم که چنین اتفاقی برایم افتاده است. از هنگامی که گاو را به خدمت سلطان بردم، او مرتبه یافته و من از جایگاه خود نزول کردم.
بسیار برای تو غمین شدم دبنه. این اتفاق تا مرا یاد آن روباه انداخت.
روباه؟ داستان چیست کلیله؟
دو گوزن در میان دشت با یکدیگر درگیر شده بودند و یکدیگر را بسیار زخمی کرده بودند، چنان که از هر دو تن خون بسیاری رفته بود و بر زمین جاری گشته بود. روباه که جنگ آن دو تن را می دید طمع کرد و به سمت آنها رفت تا خون ریخته شده آن دو را بخورد. چنان محو خوردن بود که جنگ دو گوزن از یاد برد. آن دو نیز از روباه غافل بودند. یکی از دو گوزن سر پایین افکند تا با شاخهایش آن دیگری را بزند. گوزن دیگر هم سر به زمین انداخت و شاخ آن دو در هم رفت و روباه که بین آن دو بود را چنان زخمی کردند که در جا کشته شد.
عجب، میگویی حکایت من حکایت آن روباه هست؟
آری هستم. بدانی که این رنج که بر تو وارد شده عاقبت کار خودت هست.
اکنون راه خلاص من چیست کلیله؟ چه تدبیری میکنی؟
خودت چه میگویی؟
گمان میکنم که باید در طلب خواستم جدیت به خرج دهم تا به جایگاهی که بودم بازگردم. عاقلان آنچه منفعتشان هست را به دست میآورند و آنچه داشتن را نیز حفظ میکنند. من نیز باید چنین کنم. باید با فتنه‌ای گاو را به کشتن دهم.
آری دوستان عزیزم، تا بدینجای داستان شنیدید که دمنه از کلیله خواست تا او را راهنمایی کند. کلیله هم از او پرسید که خواست خودت چیست؟ دمنه گفت که در فکر فتنه کردن و نابود کردن گاو افتاده است. پس عزیزانم، برای شنیدن ادامه داستان دمنه و شنزبه و سلطان شیر در برنامه آتی با ما همراه بشوید تا همراه هم ادامه داستان رو بشنویم. آرزوی تندرستی برای شما داریم و امیدواریم که در پناه ایزد منان سالم و تندرست باشید. بدرود.
شرکت پتروپویا گرانول آریانا تولید کننده پروفیل های درب و پنجره یو پی وی سی 4 کانالی، مجهز به خط تولید پروفیل های مغز رنگی، دارای نشان ملی استاندارد بست ویژن، انتخاب هوشمندانه برای آسایش و آرامش خانواده.
پاسخ نظرسنجی بزرگ خریداران فرش ستاره افشار. سوال: چرا فرش ستاره افشار رو برای خرید انتخاب کردید؟ الف: به خاطر ریز بافت بودن. غلطه. ب: به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسب. باز هم غلطه. جیم: به خاطر رنگ‌های زیبا و طرح‌های بروز و متنوع. باز هم غلطه. دال: همه موارد. بله، همه موارد درسته. فرش ستاره افشار.
گرمایش ویلا و اماکن بزرگ، مجهز به ترموستات، گرمایش سریع و ایمن، راندمان حرارتی بالا، بخاری گازی فندار، محصولات گرمایشی انرژی. تلفن 61 444.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم. کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
نوآوران ضیافت اسفندلا، تولید کننده کباب پسخای ایستاده. نوآوران ضیافت اسفندلا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسفندلا، تحولی در پخت انواع کباب.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، هم سفر هر خانواده ایرانی. چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف. تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران. سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوومه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام خدا و سلام. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تقدیمتون میکنیم.
سلام خدمت دوستان خوب. در گلشن اندیشه شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و واقعا هم یک گلگشت بسیار زیبا و دلرباست و به هر منظری که نظر میکنی واقعا چشنواز به جلوه های تازه ای را در مقابل دیدگان ما قرار میدهد. پرسش زیادی شما عزیزان راجع به این که معاد چیست، آخرت به کجا انجام میشه. به هر حال این دنیا دنیای ما موقت، حیات ابدی چیه، ما به کجا پا خواهیم گذاشت، چه نشانه هایی داره. در قالب این داستان میشه بسیاری از این پرسش ها رو انشالله پاسخ بشنوید. خب حضرت استاد اجازه میدید من متن رو بخونم خدمتتون. آوردن که در باقی بلبلی بر شاخ درختی آشیانه داشت. اتفاقا موری ضعیف در زیر آن درخت وطن ساخته و از بهر چند روزه مقام و مسکنی پرداخته. بلبل شب و روز گرد گلستان در پرواز در آمده و بربط نغمات دلفریب در ساز آورده. اونو موسیقی هم می زده.
آره
واقعا موسیقی بلبل رو هنوز کسی کش نکرده.
زیباست.
بله. مور به جمع نفحات لیل و نهار مشغول گشته. اون دنبال نغمات بود، این دنبال نفحات بود. بله. و هزار دستان در چمن باغ با آواز خیش غره شده. بلبل با گل رمزی می گفت و باد صبا در میان غمزی می کرد. رمز و غمز. واقعا نثر سعدی هم لطافت و زیبایش کم از
فوق حد
نظمش نیست. چون این مور ضعیف ناز گل و نیاز بلبل مشاهده می کرد، به زبان حال می گفت از این قیل و قال چه گشاید، کار در وقت دیگر پدید آید. چون فصل بهار تا اینجا رو بخونیم استاد، توضیحاتش رو بعد بریم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب حکایت شیرینه و ساخته ذهن سعدی است که چه زیبا هم ساخته است. مثل همه حکایاتش اینجا یه مقایسه کرده و یه صحنه آرایی کرده سعدی که در یه باقی که پر از گل و لاله بود و بلبل هم به اون گلها عشق می‌ورزید و نغمه می‌خوند و